مجوز رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از همراهی شما سپاسگزاریم.
ماهی سیاه کوچولو در یک جویبار کوچک زندگی میکرد. او دوست داشت دریا را ببیند. بزرگترها او را از این کار منع میکردند. گاهی او را نصیحت میکردند، گاهی تهدید. ولی او اصرار داشت دنیاهای جدید را کشف کند. او در راه باید از موانع زیادی عبور میکرد. از ترسوهایی که او را میترساندند یا جانورانی که میخواهند او را شکار کنند. ماهی سیاه کوچولو همه این موانع را با تیز هوشی و شجاعت پشت سر میگذاشت. او یک ویژگی مهم داشت، یک خنجر به همراه داشت. شاید به همین خاطر بود که چریک‌های فدای خلق داستان ماهی سیاه کوچولو را به عنوان نمادی از حرکت مسلحانه خود انتخاب کرده بودند.
دوران رژیم حمله کرده بودند به او که با او رو گرفته بودند.
زندگی کردم تو تهران به خاطر تحصیل واقعا وحشتناک.
در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود.
جویی که در حقیقت این مسئولیت بر گردنش گذاشته شد
و علی یک ارزش سیاسی داشت که همه ارزش ها پیش رو کوچکند.
خدا لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
من اگه تو شهر خودم دانشگاه داشتم محال بود بیام تهران.
خواهش میکنم که شعار داده نشه، برادر و خواهر را همراهی کنم.
در یک شب زمستانی در جنگل‌های شهر سیاهکل استان گیلان اتفاقی در حال وقوع است. به پاسگاه حمله شده بود. صدای تیراندازی در اطراف پاسگاه سیاهکل مردم محلی را دچار وحشت کرده. ساعتی بعد پاسگاه سقوط می‌کند. برای فهمیدن واقعیت این ماجرا باید از نظر زمانی کمی به عقب برویم. دانشگاه تهران چند ماه قبل. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران به نام امیر پرویز پویان کتابی نوشته بود به نام ضرورت مبارزه مسلحانه و نفی تئوری بقا. او به کمک یکی از دانشجویان به نام مسعود احمدزاده این کتاب را به صورت غیر قانونی چاپ و بین توده‌ای های دانشگاه توزیع می کند. کار تیمی احمدزاده و پویان بسیار منسجم و قوی بود، چون این دو از دوران مدرسه با هم دوستانی صمیمی بودند. البته این دو اولین مارکسیست هایی نبودند که نظریه مبارزه مسلحانه را مطرح کرده بودند. پیشتر یکی از دانشجویان دانشگاه تهران به نام بیژن جزنی گروهی ایجاد کرده بود که آنها هم اقدام مسلحانه را تنها راه مبارزه می دانستند. البته اقدام مسلحانه نیاز به بودجه دارد که برای تأمین آن گروه جزنی تصمیم می گیرند از یک مؤسسه مالی سرقت کنند. فرمان آغاز این سرقت با هوشمندی خاصی در نیمه های شب صادر می شود. برای اطمینان بیشتر قرار است که اعضا از چند نقطه به سمت محل مورد نظر حرکت کنند، ولی خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کردند و در همان ساعات ابتدایی عملیات شکست می‌خورند. بعضی از اعضا از جمله خود بیژن جزنی دستگیر و راهی زندان می‌شوند. اما در حالی که جزنی در زندان است، گروه او فعالیت‌هایش را ادامه می‌دهد. آنها با تیم احمدزاده و پویان متحد می‌شوند و گروه دیگری با رویکرد مسلحانه به وجود می‌آورند به نام چریک‌های فدایی خلق. چریک‌های فدایی برای شروع حرکت مسلحانه خود جنگل‌های گیلان را انتخاب می‌کنند. پوشش گیاهی شمال کشور برای استتار و پنهان شدن و سابقه قیام میرزا کوچک خان باعث شد اینطور تحلیل کنند که زمینه ی حرکت‌های چریکی و انقلابی در آن منطقه مهیاتر است. به همین منظور گروهی از نیروهای خود به رهبری علی اکبر صفایی فراهانی را به جنگل می‌فرستند تا مقدمات را برای انجام عملیات‌های مسلحانه آماده کنند. آنها در این مدت مشغول تمرین، آماده سازی، آموزش و سازماندهی نیروهای خود در شمال کشورند. اما در این زمان اتفاقی همه چیز را به هم می‌ریزد. یکی از اعضای چریک‌های فدایی به دلیلی غیر مرتبط دستگیر و به پاسگاه سیاهگل منتقل می‌شود. سایر اعضا از بیم اینکه فرد دستگیر شده باعث افشای اطلاعات گروه شود، برای آزادی او تصمیم می‌گیرند به پاسگاه سیاهگل حمله کنند. حمله انجام می شود ولی فرد مورد نظر قبل از آن به جای دیگری منتقل شده. حمله به یک پاسگاه برای حکومت قابل گذشت نیست. ارتش وارد عمل می شود. در مدت کوتاهی اعضای چریک های فدایی که به سمت جنگل فرار کرده اند همه دستگیر و تیرباران می شوند. ظاهراً این بار بخت با ماهی سیاه کوچولو یار نبود. حتی نتوانسته بود به دریا برسد، چه رسد به کشتن مرغ ماهیخوار. البته چریک‌های فدایی دست از مبارزه نمی‌کشند و از این پس عملیات‌هایی را در نقاط مختلف کشور اجرا می‌کنند. ترور یکی از سران ارتش به نام سرلشکر فرسیو یکی از این عملیات هاست. در زمانی که حکومت مشغول برخورد با گروه‌های مارکسیستی و دستگیر کردن آنهاست، گروه دیگری از دانشجویان تحت تأثیر مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی در حال سازماندهی گروه مسلحانه جدیدی هستند. ماجرا از سرکوب شدید دانشجویان دانشگاه تهران در اول بهمن 1340 شروع می‌شود. زمانی که نیروهای کماندو و چتر‌باز با حمله به دانشگاه عده زیادی را مجروح و بازداشت می‌کنند. در بین دانشجویان دستگیر شده نام دو نفر از طرفداران نهضت آزادی هم به چشم می‌خورند. محمد حنیف نژاد و سعید محسن. بعد از نیمه خرداد سال 42 وقتی که حکومت به راحتی مردمی که در خیابانها بودند قتل عام می کند، نگاه آنها را به مبارزه تغییر می دهد. آنها سرانجام به این نتیجه می رسند که راهی جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد. آنها در سال 44 گروهی را به وجود آوردند که تا مدتها به آن سازمان می گفتند، ولی بعدها نام آن را سازمان مجاهدین خلق می‌گذارند. سال بعد یک استادیار دانشگاه تهران به نام علی اصغر بدیزادگان هم به جمع آنها اضافه می‌شود. فرزندی که بازرگان از آن صحبت می‌کرد متولد شده بود. آنها اعتقاد دارند قبل از مبارزه مسلحانه ابتدا باید خط مش گروه را تعیین کنند. به همین منظور تا چند سال دست به هیچ گونه عملیات مسلحانه ای نمی زنند و مشغول مطالعه کتب مختلف می شوند. آنها تلاش می کنند برخی از نظریات مارکسیسم را با باورهای اسلامی تلفیق کنند. حنیف نژاد معتقد بود مارکسیسم علم مبارزه است و باید در مبارزات خود از آن استفاده کنند. آنها رمز موفقیت عملیات‌های مسلحانه را در نظم دقیق سازمانی می‌دانند و با همین رویکرد شروع به جذب نیرو از جوانان و به طور خاص دانشجویان می‌کنند. اما در سال 1351، درست در زمانی که برای اولین بار وارد عملیات مسلحانه می‌شوند، حنیف نژاد، محسن و بدیزادگان دستگیر و در چهارم خرداد همان سال اعدام می شوند. سازمان سران اصلی خود را از دست داده و نیاز به یک بازسازی مجدد دارد. در بازسازی مجدد اختلافاتی در نحوه مدیریت سازمان به وجود می آید. برخی از اعضا اعتقاد دارند سازمان باید مشی اسلامی پیش بگیرد و برخی راه مبارزه را تنها در مارکسیسم می دانند. از مهمترین کسانی که روی اسلامی بودن سازمان تأکید دارد شخصی است به نام مجید شریف واقفی. مجید یکی از نخبه های دانشگاه آریامهر است. دانشگاه آریامهر با این هدف تأسیس شده بود تا با جذب بهترین نخبه ها از سراسر کشور به یک کانون مهم تولید علم و فناوری تبدیل شود. او در سال 45، یعنی یک سال پس از تأسیس دانشگاه آریامهر و در زمره اولین نفراتی است که در رشته برق مشغول تحصیل در این دانشگاه می شود. شاه هیچگاه تصورش را نمی کرد دانشگاهی که صرفاً برای تولید علم ایجاد کرده بود وضعیتی اینچنین پیدا کند. مجید هیچگاه تصورش را هم نمی کرد که این دانشگاه بعدها به نام خودش تغییر نام دهد. دانشگاه صنعتی شریف. اما آنچه باعث جذب مجید به سازمان مجاهدین شده بود جلسه ای بود که در خوابگاه دانشگاه برگزار می شد. مجید خیلی زود متوجه پررنگ شدن گرایش های مارکسیستی در سازمان می شود. او با این روند مخالفت می کند و همین باعث تنزل سازمانیش می شود. مخالفت های او ادامه دارد تا جایی که او و یک نفر دیگر از اعضا به نام صمدیه لباف اعلام می کنند می خواهند از سازمان جدا شوند. مدیریت مرکزی سازمان که در این زمان به عهده تقیه شهرام است احساس خطر می کند. آنها به این نتیجه می رسند که برای عملکرد بهتر سازمان بهتر است بعضی از اعضا کشته شوند. آنها اسم این کار را تصفیه درون سازمانی می گذارند. 16 اردیبهشت 1354، ساعت 4 بعد از ظهر، مجید شریف واقفی ترور می شود. گروه ترور بدن او را سوزانده، تکه تکه کرده و به اطراف تهران منتقل می کند. تنها 2 ساعت بعد صمدیه لباف هم ترور می شود. البته این آخرین تصفیه در اون سازمانی نیست. چاقو مشغول بریدن دسته خود شده است. تقی شهرام سرانجام به هدفش دست می‌یابد. مشی مارکسیستی بر سازمان غالب می‌شود تا حدی که در همان سال بیانیه‌ای منتشر می‌کنند به نام مواضع ایدئولوژیک سازمان. در این بیانیه نوشته شده فلسفه انقلاب راستین را باید در مارکسیسم جستجو کرد و نه در اسلام، زیرا مارکسیسم ایدئولوژی رستگاری طبقه کارگر است، در حالی که اسلام متعلق به طبقه متوسط است. البته در کنار این عملیات های مسلحانه حکومت هم بیکار نیست. ساواک، ارتش و شهربانی به طور دقیق گروه ها و افرادی را که قصد هر گونه عملیاتی دارند دستگیر و با آنها به شدیدترین شکل ممکن برخورد می کنند. اما ظاهرا از نظر شورای امنیت شاهنشاهی این شدت برخورد کافی نیست. آنها تصمیم میگیرند کمیته مشترکی برای برخورد با هر گونه حرکت انقلابی تشکیل دهند. کمیته‌ای که بعدها به کابوسی تلخ و وحشتناک برای انقلابیون تبدیل می‌شود. کمیته مشترک ضد خرابکاری. این کمیته در بهمن سال 50 به وجود می‌آید و بهترین بازجوها و شکنجهگران ساواک به کادر اصلی این کمیته اضافه می‌شوند. بعضی از شکنجهگران برای آموزش‌های بیشتر به اسرائیل و آمریکا سفر می‌کنند و به روزترین تجهیزات شکنجه در اختیار آنها قرار داده می‌شود. ساختمان کمیته مشترک به محلی برای شکنجه و اعترافگیری از دانشجویان تبدیل می‌شود. ساختمانی که بعدها موزه عبرت نام گرفت. حجم زیاد حرکات اعتراضی در دانشگاه‌ها باعث شد این کمیته تمرکز خود را بر روی دانشجویان بگذارد. ساواک علاوه بر انجام عملیات‌های مخفی و سری برای کنترل بیشتر دفاتر رسمی در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند. شکنجه و فشار روانی کار را به جایی می‌رساند که برخی از دستگیر شدگان با ساواک همکاری می‌کنند. تا حدی که خود به یک بازجو تبدیل می شوند. یکی از افرادی که زیر شکنجه دوام نمی آورد وحید افراخته است. افراخته یکی از دانشجویان دانشگاه آریامهر بود که به سازمان مجاهدین پیوسته و ظرف مدت کوتاهی به یکی از اصلی ترین مهرهای سازمان بدل می شود. او یکی از کسانی بود که در ماجرای تصفیه درون سازمانی مجید شریف واقفی را ترور کرده بود. او پس از دستگیری همکاری‌های بسیاری با ساواک می‌کند و همه اطلاعاتش را درباره سازمان و اعضا لو می‌دهد. همکاری‌های افراخته تا جایی است که برای شناسایی و دستگیری اعضا با مأموران ساواک راهی کوچه و خیابان‌ها می‌شود. تصور او این بود که بعد از این همکاری‌های گسترده جان سالم به در خواهد برد. اما چون در ترور آمریکایی‌ها نقش داشت، به دلیل تقید حکومت به قانون کاپیتولاسیون سرانجام اعدام می‌شود. دانشجویان معترض تلاش می‌کنند با سازماندهی بیشتر از تیررس کمیته مشترک در امان بمانند. اما هرچه دانشجویان منسجم تر می شوند، کمیته مشترک هم قوی تر و خشن تر می شوند و هر تحرک و جنبش دانشجویی را در نطفه خفه می کند. با سرکوب تمام گروه های معترض، وضعیت ظاهراً آرام است و دیگر خبری از عملیات های اعتراضی نیست. در زیر این آرامش تو خالی اتفاقاتی در حال ظهور و بروز است. همان زمان که مأموران ساواک تمام تلاش خود را برای دستگیری شبکه‌های دانشجویی صرف می‌کنند، از یک شبکه مهم و گسترده غافلند. شبکه‌ای که از سال‌ها پیش در ایران تشکیل شده و آنقدر عیان است که اصلاً دیده نمی‌شود. یک شبکه مویرگی منسجم، قوی و منظم که در عرض چند ساعت می توانند تمام ایران را یک صدا کند. این شبکه عظیم همان مساجد و حسینی ها هستند که در تمام کشور پراکنده شده و سالهای سال کار تشکیلاتی را تمرین کردند. آنها فقط نیاز به یک رهبر دارند، یک رهبر که خود از دل این فضا بیرون آمده و با سیاست کاملا آشنا باشد. اما برای اینکه بفهمیم جریان مذهبی در ایران چگونه رهبر خود را پیدا کرد، باید کمی به عقب برگردیم. در سال 41 مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی توسط شاه مطرح می شود. قاطع ترین مخالفت علیه این طرح از شهر قم شنیده می شود. یک روحانی با این لایحه مخالفت کرده است. نام او روح الله خمینی است. حرکت این روحانی باعث بسیج مردمی و نخبگانی علیه این لایحه می شود و کار به جایی می رسد که دولت اسدالله علم مجبور می شود این لایحه را لغو کند. مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی در ایران شکست خورده، اما این بار آمریکایی ها با طرح دیگری وارد میدان می شود. انقلاب سفید. شاه در سیاهی شب خبرنگاران را فرا می خواند و شش عصر را مطرح می کند، طرحی که نام آن را انقلاب سفید می گذارد. او اعلام می کند که این اصول طی یک همه پرسی سراسری به رأی گذاشته خواهد شد. شاه تمام تلاش خود را صرف تبلیغات برای اجرای این طرح می کند، تبلیغاتی که حتی در سفرهای خارجی به اصلی ترین برنامه هایش تبدیل می شود. شاه هر گونه مخالفت با انقلاب سفید را به شدت محکوم می کند. روحانیون نماینده‌ای برای مذاکره و منصرف کردن محمد رضا شاه، اما شاه اعلام می کند این اصلاحات ولو با خون ریزی عملی خواهد شد. شاه برای کم کردن تنش ها به قم سفر می کند. امام خروج از منازل در هنگام ورود شاه به قم را حرام می کنند و اعلام می کنند هیچ کس به استقبال شاه نرود. شاه وارد قم می شود. اما قم مثل شهر ارواح شده. گویا کسی در این شهر زندگی نمی کند. حتی تولیت آستان حضرت معصومه که مهمترین منصب حکومتی در قم است به استقبال شاه نمی رود. آیت الله خمینی شرکت در همه پرسی را تحریم می کند. دو روز بعد رفراندوم برگزار می شود و جز کارگزاران حکومتی و برخی از هواداران شاه کسی در آن شرکت نمی کند. آیت الله خمینی این همه پرسی را انقلاب سیاه می نامند و عید نوروز 1342 را عزای عمومی اعلام می کند. شکست انقلاب سفید برای شاه قابل تحمل نیست. روح الله خمینی در 13 خرداد که مصادف بود با عصر عاشورا سخنرانی تندی علیه شاه می کند. این سخنرانی مقدمه‌ای می شود برای یکی از مهمترین حوادث ایران قبل از انقلاب. سحرگاه 15 خرداد جمع زیادی از مأموران گارد شاه خانه آیت الله خمینی را محاصره و امام را دستگیر می کنند. صبح آن روز خبر منتشر می شود، جرقه‌ای در انبار باروت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان شاه هم تصور نمی کردند این دستگیری باعث چنین قیامی در سراسر کشور شود. دانشجویان پیوندی عمیق با آیت الله خمینی پیدا می کنند. آنها تا کنون او را به عنوان یک روحانی قابل احترام می شناختند، اما حالا او به یک رهبر تمام عیار تبدیل شده که عده زیادی حاضرند جان خود را فدایش کنند. به دلیل انقلاب‌های مارکسیستی این تصور وجود داشت که اسلام راهکاری برای مبارزه ارائه نمی کند. تحرکات مسلحانه جای خود را به جنبشی تازه می دهد، جنبشی که محور آن گفتگو و روشنگری است.
اسلام برای چی آمده است؟ چی می خواد بگد؟ این چجور مکتبی هست؟ تمیز بدن بین مکتب اسلام با سایر مکتب‌هایی که ادعاها را دارند و واقعیت‌ها را ندارند مشغول فعالیت بشند، فعالیت‌های اسلامی در دانشگاه‌ها که از سایر جاها حساس‌تر است.
اما سخنرانی‌های انقلابی فقط از مساجد شنیده نمی‌شود. یکی از این محافل در خیابان شمیران قرار دارد. حسینیه ارشاد. مرتضی مطهری از یک استاد تاریخ اسلام دانشگاه مشهد برای سخنرانی دعوت می‌کند. به این ترتیب علی شریعتی از آبان 1347 به جمع سخنرانان حسینیه ارشاد اضافه می‌شود. اما خیلی طول نمی‌کشد که دکتر شریعتی به یکی از سخنرانان اصلی حسینیه ارشاد تبدیل می شود. سخنرانی های پرشور مطهری و شریعتی در حسینیه ارشاد به محفل جدی برای جوانان و خصوصا دانشجویان تبدیل شده، مسئله‌ای که اصلا برای حکومت شاه قابل تحمل نیست. سرانجام حسینیه ارشاد در آبان 1351 توسط شاه تعطیل می شود. 16 خرداد نیروهای شاه به کوی دانشگاه حمله می کنند و صدها دانشجو را که در حال شنیدن سخنرانی امام خمینی هستند بازداشت و روانه زندان می کنند. در این شرایط رژیم شاه ادامه کار دانشگاه ها را به صلاح نمی داند. درب دانشگاه ها بسته می شود. بستن درب دانشگاه ها شاه را به باور پیروزی بر دانشجویان رسانده. اما این احساس پیروزی دوام زیادی ندارد. حالا شاه وارد یک رو در روی مستقیم با دانشجویان شده. اطلاعیه بین دانشجویان دست به دست می شود. آنها تصمیم گرفتند در اعتراض به تعطیلی دانشگاه ها روبروی وزارت علوم واقع در خیابان ویلا تحصن کنند. لحظه به لحظه بر تعداد دانشجویان و البته نیروهای گارد اضافه می شود. نجات اللهی یکی از اساتید دانشگاه پلی‌تکنیک در حالی که مشغول سخنرانی برای متحصنین است هدف گلوله قرار می گیرد. تشییع جنازه او با حضور هزاران نفر از مردم تهران خود به یک همایش بزرگ سیاسی تبدیل می شود. انقلابی درون دانشگاه ها رخ داده است. تا الان رهبران جریان های مهم دانشجویی مثل تقی ارانی، مصدق، بازرگان، صحابی و شریعتی چهره های دانشگاهی بودند، ولی امروز کسی رهبری مهمترین جنبش دانشجویی را به عهده دارد که شخصیتی دانشگاهی نیست. تا دیروز مسلمان بودن در دانشگاه ها جرم بود، ولی امروز هر کس به دانشگاه نگاه می کند تجمعات دانشجویان اسلامگرا را می بیند. کار برای رژیم شاهنشاهی تمام شده است. عصر جدیدی در حال آغاز است.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق